خانم ماهی سفرزاده از شاهین شهر نوشتن دوره زندیه بنای امارت کلاه فرنگی و مقبره وکیل الرعایا. شهر کرمان یکی از مناطق کهن ایران ماست که در خودش جاذبه‌های طبیعی و تاریخی پرشماری رو جا داده. یکی از این جاذبه‌های دیدنی این سرزمین، سرزمین کریمان، کاروانسرا و مدرسه گنجعلی خان که در ضلع شرقی میدان گنجعلی خان قرار گرفته. بنای تاریخی که اسمش رو آوردیم، یعنی کاروانسرا و مدرسه گنجعلی خان، مربوط به عهد صفوی است که با شماره 297 در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده. در بخشی که با عنوان کهندیار از اون یاد می‌کنیم در برنامه سرزمین من، هر روز با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد ارجمند دانشگاه، گفتگو می‌کنیم تا ایشون هر روز پنجره‌ای باز کنن به سوی یکی از بناهای تاریخی سرزمینمون. به شما سلام میکنم آقای احمد نژاد، روزتون بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مومنی عزیز. خیلی خرسندم که باز همین فرصت رو دارم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید. حالا از زبان شما کمی درباره این کاروانسرا و مدرسه بشنویم آقای احمد نژاد.
بله، عرضم بزرگتون که خب یکی از جاذبه های گردشگری کرمان و یکی از بزرگترین و حتی میتونیم بگیم که کاملترین مجموعه های تاریخی فرهنگی ما، مجموعه گنجعلی خان در شهر کرمان هست که خب به هر حال یک حاکم دوره صفوی دستور به ساخت مجموعه های دور یک میدان میده، از جمله مدرسه ای در اینجا بوده، کاروانسرایی بوده، حمامی بوده، زرابخانه ای بوده، بازار، مسجد و در واقع یک سلسله در واقع بناهای تاریخی که هر کدوم با هم دیگه یک کاربری داشته باشن رو در اینجا ایجاد کردن. در واقع میتونیم بگیم به نوعی این بنا که حول این بناها که حول یک میدان ساخته شده، تحت تاثیر همون معماری که در میدان نقش جهان اصفهان صورت میگیره ساخته میشه و در سالیان بعد هم ادامه پیدا میکنه. خب این مدرسه به شکل چاریوانی ساخته شده، دارای دو طبقه هست، معماریش از آجره. به لحاظ اینکه این بنا مدرسه بوده، در تزئینات وابسته به معماری فقط به شیوه آجرکاری خفته و راسته استفاده کردن. بنا در واقع به خاطر اینکه به مسجد نزدیک بوده و به یه سری بناهای خدماتی دیگه نزدیک بوده، خب فقط سعی کردن به اندازه در واقع مدرسه، در واقع حجره ها و همچنین میزان اون ایوان‌هایی که مدار و مسائل وضع و درس سرش انجام می‌شد اضافه بکنن. یک هوشمندی رو هم ما در این قضیه شاهد هستیم که این اتفاق در مدرسه گنجعلی خان در کرمان صورت گرفت. این به واسطه نزدیکی به خیلی از بناهای دیگه خیلی از کاربری‌های مختلف در خود این مدرسه و در نزدیکیش انجام نشده.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه در فهرست آثار ملی همین بنا ثبت شده، وضعیتش چطوریه؟
خدا رو شکر من 3.5 سال پیش که از کل این مجموعه یک بازدیدی داشتم، در مجموعه میتونیم بگیم که ایستای فوق‌العاده خوبی داره. یکی دو تا موزه هم در این مجموعه ساخته شده و در برخی از قسمت‌های اون روند مرمت هم در حال اجرا هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از این خبرهای خوبی که دادید. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. زنده باشید و از شما دعوت میکنم شنوندگان عزیز همچنان با سرزمین من همراه باشید، سرزمینی که همواره محل بروز و تجلی هنرهای زیبا و محل ظهور انسانهای بزرگ بوده. آرزو میکنیم همواره این سرزمین با همه انسانهای بزرگ، با همه هنرهاش برقرار و آباد باشه.
زمین من شورآفرین میهن دور از تو باد مرز باور دست اهریمن ای خاک مهرآیین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که دم دمانت لاله می جوشد سر از چشمانت جاله می نوشد وطنم ای دل ها جمع مجنونت مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورآفرین می هست دور از تو باد ای مرز باور دست اهری
چنان که در آغاز برنامه گفتم این روزها یکی از موضوعاتی که بسیار سر زبان عموم مردمه موضوع حجاب و عفاف در محافلی که خود من میرم ببینم که در این باره دارن صحبت میکنن و خود این اتفاق خوبیه این که یک موضوعی تبدیل به یک مسئلهی بشه که همه در موردش صحبت بکنن و در واقع این شاید زمینهی باشه برای تصمیم گیری درباره یکی از موضوعات مهم در جامعه مثل جامعه ایران. هر جامعه ای طبعا در طول تاریخ با همین همفکری ها و گفتگوها و همنظری ها به یک در واقع معیاری رسیده که از اون معیار استفاده کرده در عرصه عمومی، حالا در موضوعات مختلف از جمله برای پوشش. اجازه بدید که در این باره نظر یکی از کارشناسان محترم رو هم بشنویم و نظرات اونها رو هم بدانیم و ببینیم که در منابع دینی و از جمله در قرآن به این موضوع چگونه نگاه شده. سرکار خانم دکتر نهلا قروی استاد دانشگاه تربیت مدرس در این باره سخن خواهند گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم. صحبت ما درباره مسئله حجاب بود و امر الهی در این مسئله و همونطور که اگر ما دقت بکنیم در روی همین آیه 31 میبینیم که آیه 30 و 31 سوره نور که اصلا این سوره به نام سوره عفاف و عفت و سلامت هم نامیده شده، میبینیم که وقتی که خداوند مردان رو اول مورد خطاب قرار داره، بحثی رو که بر اونها مطرح کرد مسئله فرو بستن چشم بود، ولی وقتی خانمها رو مورد خطاب قرار داد، اولا به اینکه مؤمنات که میفرماید در این آیات منظور زنان اسلام آورده هست، زنان مسلمان هست، نه اینکه حالا زن مسلمانی که حالا میگه مؤمن نیست بس برای هر جور دلش بخواد میتونه بگرده، نه اینطور نیستش. پس بنابراین مؤمنین در اینجا هم منظور ایمان آورده ها هستن، یعنی کسانی که مسلمان هستن. و واقعیت قضیه هم بر همینه، شما به هر کشوری که قدم بگذارین پوشش زن مسلمان نشون دهنده مسلمان بودنشه. خانم هایی که حجاب ندارن در تمام کشورهای دیگه هیچ کس متوجه نمیشه که که اینها مسلمان هستند. اما وقتی پوشش یک زن مسلمان رو هر کس میبینه، از بچه کوچیک دبستانی گرفته تا مردهای بزرگ از همه نژادهای مختلف، مثلا به این خانم احترام میکنن، سلام میکنن. و این سلام کردنش یعنی ما فهمیدیم که تو زن مسلمان هستی، که سلام کردن از نشانه های اسلام هستش، از دستورات اسلام هم هست. پس بنابراین واقعیت قضیه به این هستش که یک زن مسلمان نباید بدون پوشش باشد. و حالا اگر در یک سرزمینی قانون و مقررات پوشش زن هست، سر کشور کشور اسلامی هست، زنان دیگر هم از ادیان دیگر هم موظف هستند که قانون کشور اسلامی رو رعایت بکنند، کما اینکه رعایت میکنند. و در طول این سالهای بعد از انقلاب در این کشورمون شاهد این بودیم که خانمهای مسیحی یا یهودی هم رعایت حجاب رو کردن، به اینکه پوششی بر سرشون داشته باشند. وقتی قانون یک سرزمین یک کشوری هست، ادیان دین و کشور اسلامی است، ادیان دیگر که در اون سرزمین اسرای زندگی میکنن باید دستورات اون کشور رو رعایت بکنن. بنابراین مسئله به این هست که آیه 31 خداوند به پیغمبر به زنان مؤمن بگو اینطور رفتار بکنن. پس این وظیفه حجاب وظیفه زن مؤمن هست. آیه روح آیه پهوای آیه نشون دهنده این هستش که حجاب وظیفه زن مسلمان هست که خداوند برای او تعیین کرده، و اگر رعایت نکنیم یعنی از فرمان خدا سرپیچی کردیم، و هر نوع مجازاتی رو که خداوند تعیین بکنه و یا اگر در کشور اسلامی قانون باشه مجازاتی برای اون تعیین بشه، اون مستحقی که رعایت نکرده مستحق دریافت اون مجازات هستش.
سخنان سرکار خانم دکتر نهلا قرفی، استاد دانشگاه تربیت مدرس رو شنیدید. خب بریم به سراغ پیامک‌های شما در پاسخ به پرسش امروز که پرسیدیم اوج هنر گچبری در کدام دوره و در کدام بنای تاریخی ایران پیداست و میتونیم ببینیم. بریم پیامک‌های شما رو مرور کنیم. آقای حمیدرضا مخدومی نوشتن در دوره ایلخانی هنر گچبری به اوج خودش رسید و میتونیم مسجد حیدریه در قزوین رو مثال بزنیم. یکی دیگر از شنوندگانمون آقای اصغر ویسی نوشته در دوره اشکانیان بناهای کوه خاجه. یکی دیگر از شنوندگان عزیزمون نوشتند که پاسخ دوره صفویه کاخ چهل ستون خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه. آقای رحیم اخوان از آمل نوشتند دوره صفوی مسجد جامع اصفهان. از خمینی شهر سرکار خانم پیمانی نوشتن محراب اولجایتو در مسجد جامع اصفهان از دوره سلجوقی.
میخواستم بگم که در خصوص سوالتون میشه در دوره اسکانیان و در بناهای کوه خواجه. خیلی ممنون. گوهر کرمی دارافخانی هستم از کرمانشاه.
شنونده‌ای با شماره 918-2025 که درخواست میکنیم نامتون رو هم در پیامکتون حتما بنویسید، همیشه نوشتن برای دوره صفوی است بنای عالی قاپو و هشت بهشت و همینطور چهل ستون. یکی دیگر از شنوندگانمون با شماره 939-95-11 نوشتن در کرمان مدرسه گنجعلی خان. آقای فلاح پارسا از ملایر نوشتن دوره صفویه بنای 40 ستون. آقای حمیدرضا امینی نوشتن آقای مومنی اشتباه کردم، اصفهان نوشتم، ببخشید عجله کردم، ولی پاسخ درست رو هم ننوشتید که آقای امینی. بریم به سراغ امروز در تاریخ سرزمین من و آقای رضا مختاری اصفهانی که خدمت شما سلام میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مومنی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر باشه، در خدمت.
خیلی متشکرم، امروز هم در دو بخش با شما همراهیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخ امروز مربوط هست به سال 1299 که زادروز جلیل ضیاپور هستش. ایشون از نقاشان نوگرای ایران هست و بینو میشه گفت که آغاز کننده در واقع نوگرایی در نقاشی ایرانی هستش. ایشون متولد بندر انزلی بود، از کودکی به نقاشی علاقه داشت، تحصیلاتش رو در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فرانسه انجام داد و در فرانسه با کوبیسم آشنا شد. در ایران گروه یا انجمنی رو بنیان گذاشت به نام خروسجنگی که اینها نشریه‌ای هم به همین نام داشتن و نوگرایی رو تبلیغ می‌کردن در هنر و سخن در واقع جلیل ضیاپور این بود با تمثل به این شعر فرخی سیستانی که فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نور که نورا حلاوتی دیگر. و بر همین مبنا ایشون نقد هنری رو آغاز کرد و معتقد بود که بوم و اقلیم بایستی بر هنرمند تأثیر بگذاره و تجلی اون رو ما در آثار هنریش ببینیم. کسی که زاده کویر هست این رو ما بایستی در نقاشون متجلی ببینیم. ایشون از همون سالهای جوانی در اداره کل هنرهای زیبا به فعالیت پرداخت، هنرستان هنرهای تجسمی برای دختران و پسران رو بنیان گذاشت و همچنین دانشکده هنرهای تزئینی رو. مدتی هم رئیس موزه مردم شناسی بود و در دانشگاه‌های مختلف ایران به تدریس پرداخت و در سال 1378 از دنیا رفت. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1300 که تئودور روتشتاین نخستین وزیر مختار اتحاد جماهیر شوروی وارد تهران شد. روتشتاین یک یهودی روس بود، سالها در لندن زندگی کرده بود و به شغل روزنامه نگاری اشتغال داشت و به همین جهت زمانی که وارد تهران شد با روزنامه نگاران به ویژه روزنامه نگاران چپ مثل محمد فرخی یزدی ارتباط برقرار کرد و خب شون در دوره‌ای وارد تهران شد که سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزراء بود و با سید ضیاء میانه خوبی نداشت و برخلاف اون با احمدشاه قاجار که رابطه خوبی با رئیس الوزراش نداشت رابطه خوبی برقرار کرد و در این دوره پارک اتابک که همکنون سفارت روسیه هستش به عنوان سفارتخانه اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد و بعد از مدتی که از سکونت روتشتاین در ایران گذشت ایشون طی بیانیه اعلام کرد که باغ سفارت برای عموم در روزهای جمعه باز هست تا به گشت و گذار در اون بپردازن و از این لحاظ در واقع ایشون سعی میکرد که افکار عمومی ایران رو با خودش همراه کنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم و ادامه بدیم.
خواهش.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
بله، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من آقای مختاری اصفهانی هر روز برای ما میگویند که چه بقایع و رخدادهایی پشت سر گذاشتیم و اونها رو مرور میکنیم. بخش دوم این بخش رو با آقای مختاری اصفهانی میشنویم. آقای مختاری بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام مجدد خدمت شما.
زنده باشین. سلام به شما.
خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1388 که در گذشت بیژن ترقی هستش. ایشون متولد 1308 در تهران بود، در خانواده اهل کتاب به دنیا آمد که پدرش کتاب فروشی داشت و همین موجب شده بود که خانه ترقی در واقع محفل ادبا، شعرا و اهل کتاب و ادبیات باشه و همین موجب شد که ایشون در 30 سالگی دیوان صاحب تبریزی رو که به خط خود صاحب بود تصحیح کنه و با مقدمه امیری فیروزکوهی به چاپ برسونه. ایشون در همون دوران جوانی با پرویز یا حقی آشنا شد و این دوستی تا پایان عمر پرویز یا حقی ادامه داشت و اولین اثرش رو هم با آهنگ از پرویز یا حقی با نام برگ خزان در واقع منتشر کرد. با آهنگسازان مختلفی مثل مجید وفادار، روح الله خالقی، ابوالحسن صبا، علی تجویدی کار کرد و سال 1335 با رادیو همکاری داشت. ایشون در واقع تنها یک ترانه‌سرا نبود بلکه در تصحیح هم در واقع دستی داشت و همونطور که عرض کردم ایشون در 30 سالگی دیوان صاحب رو که دیوان تختی هم هست تصحیح کرد و همچنین دیوان حزین لاهیجی رو تصحیح کرد و آثار دیگر که آتش کاروان هست و دیگری پشت دیوارهای خاطره که دومی در واقع خاطرات ایشون هستش. و همونطور که عرض کردم در چند روزی در سال 1188 از دنیا رفت. آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1401 که خیلی نزدیک به ما هست، در گذشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشند.
بله،
که خب ایشون دیگه ما با آثارشون آشنا هستیم. من این توفیق رو داشتم که با ایشون مصاحبه داشتم و نکته‌ای که در این مصاحبه از ایشون دریافتم این بود که ایشون هم به ایران عشق می‌ورزید و هم به زادگاهش ندوشن در یزد که در یکی از روستاهای یزد بوده و الان دیگه شهر شده و خب خاطرات خودش رو که تحت عنوان روزها منتشر شده بخشش راجع به همین زندگی در ندوشن هستش. ایشون با وجود اینکه دکترای حقوق بین الملل از فرانسه داشت اما بیشتر پژوهشش در حوزه ادبیات بود و این عشق به ایران رو در آثاری هم که از خودش به یادگار گذاشته ما میتونیم ببینیم، به طوری که یکی از آثارشون ایران رو از یاد نبریم هست، مرگ پهلوانان در شاهنامه، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، و ایشون در واقع یک شاهنامه پژوه برجسته بود.
بله.
و قلمی که در واقع یک نوع لطافت و صراحت درش بود و یک نکته‌ای هم که در مورد ایشون هست، علاقه ایشون به دکتر محمد مصدق هست که میشه در کنار اون عشق دیگرش از ویژگی‌های دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از این یادآوری خوبتون. یاد همه بزرگان و کسانی که دل در گرو ایران داشتند و خدمتی به ایران کردند گرامی باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
بله کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اما قبل از خداحافظی چند تا دیگه پیامک بخونیم از بین پرشمار پیامکی که آمده و به دست ما رسیده و طبعا نمیتونیم واقعا همش رو بخونیم، ازتون عذرخواهی میکنم. پرسش این بود که اوج هنر گچبردی در کدام دوره و در کدام بنای تاریخی ایران پیداست و متجلی است؟ اجازه بده چند تا از پیامک ها رو بخونم در این لحظه های آخر. نوشتن کرمان، مدرسه گنجعلی خان به شماره 939-95-11. آقای محمود مدرسی فر از جهرم نوشتن کاخ هشت بهشت و سردر بازار قیصریه در اصفهان. خانم فرزانه فدوی رو هم که خواندم، عرضم به حضورتون اجازه بدید که من پیدا. خانم مهین اصفهانی زاده از بیجار کردستان هم نوشتن در دوره سلجوقی زیباترین نمونه اون در مدرسه حیدریه قزوین و مسجد جامع ورامین و محراب مسجد ارومیه. خب پاسخ پرسش امروز گنبد سلطانیه است در استان زنجان و مربوط به دوره ایلخانی. خب این دوره ایلخانی رو خیلی هاتون اشاره کرده بودین و به آثار دیگر هم اشاره کرده بودی که درست هم هست، خیلی از این آثار یعنی در دوره ایلخانی هنر گچبردی واقعا بسیار اوج گرفت، اما اوجش رو میتونیم در گنبد سلطانیه ببینیم. خیلی ممنونم امروز بودن عزیزانی که پاسخ درست فرستادن، اما اجازه بدید که آقای محمد رضا عبدالوند از توی سرکان در استان همدان رو به عنوان برنده اعلام بکنیم. باهاتون تماس گرفتیم آقای عبدالوند ولی نتونستیم باهاتون صحبت بکنیم، حتما همکارانمون با شما تماس میگیرن که هدیه‌ای رو به رسم یاد بود تقدیمتون بکنن. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. اجازه بدید که با یک بیت از اسیر عمانی شاعر قرن هفتم با شما خداحافظی بکنم. او میگوید دم خوش بایدت از خیش برون آی چو گل، کز پی یک دم خوش پوست برو زندان است. بدرود و خداحافظ.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده‌تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ چیه؟ حتی میدونی اقساط هم میدن. من نمیام بردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.